نهان شوند معانی ز گفتن بسیار. تو اون ذهن خاموش این اتفاق میفته، نه تو لب خاموش ها. فکر کرد خاموش یعنی که حرف نزنی، سکوت رو بگیری، روز سکوت رو بگیری، دوباره سه روزم نری حرف بزنی. این بلا قضاوت تو ذهن تو مکالمه باشه، این چه خاموشی؟ خاموش یعنی ذهنت ساکت باشه، نه هماهنگ و پذیرا مثل این. ممکنه سه ساعت هم حرف بزنی ولی با ذهن خاموش، هر چیزی که میاد میره، سوالی جوابی در لحظه هماهنگ هستی، در موازات با اون جریان هستی، پیش اندیشه و پیش قضاوتی نداری که این رو بخوای قغنه بکنی و به اتفاق برسونی. پس پس این ها اتفاقاتیه که معمولا میفته. مرحله سه با مومن اینجا مولانا وارد میشه، یعنی امواج فکری طوفان های ذهنی مولانا یه دفعه وارد میشه. اینجوریه چی ما فکر میکنیم که نیست که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، هر زمان آید نداها را صدا، این جهان آشتی زد و هاست. اینجوریه، من اینجوری فهمیدم، این پیغمبر که میگه الله نور و سما، اینجوریه. هر کسی یه چیزی دیده از دنیا و از جهان هستی و هر چیزی که تونسته کشف رو کنه و براحت کرده اون حضرت محمد صلی الله علیه و آله محمد شده قرآن، چون قرائت اونه از هستی شده قرآن، یعنی قرائت شده یه حضرت ما مالی مولانا، قرائتش از این جهان هستی شاله چی کار کرده، چه ریاضاتی کشیده، چه اتفاقاتی برش افتاده، چقدر تو این سما و چرخش ها این بارش های فکری برش باریده و تونسته به کلام تبدیل بشه، شده مثنوی، شده شمس، شده دیوان شمس. چون اینا از جایی که نیستی و جای بی جا وارد میشه، یه جای بعد از عقله، بعد از دله، عقل عقله، چون عقل فقط میتونه قیاسات و حسابگری ها و دلوت و چارت رو. پس مرحله سومش اینجاست که این بینش ها و هستی شناسی های مولانا وارد میشه که اینجوری نیست. یعنی بعضی وقتا به خاطر اینکه بخواد بگه اینجوری نیست، یه هفت‌هشت تا سوالی زد و نقیض میکنه که چپ و راست بکنه، یه پس جواب اینه بگو ببینم، پس جواب اون رو بگو بگه. میگه دوتا این زنبورا جفتشون از یه جا نخوردن، پس چرا اون سم شد اون یکی شد عصب؟ مگه هر دوتا آهو از یه جا نخوردن، پس چرا این شد سرگین و اون شد مشک ناب؟ بعد وقت میمونی بعد جواب چی میخوای بدی؟ نه من یه طوری دیدم جهان و تو رو وارد یک جریانی میکنه که آنه اینجا اینجوری. آیا وقتی اینجوری میبینی بچه تو رو چه منتظر میشی؟ آماده میشی که پس یه فرمانی دستور العملی پس چی جوری زندگی بکنه؟ مرحله چهارم میشه که اینو همهش میشه طریقات مولانا، فرامینش میشه، دستور العملش میشه، بند بکسر باش آزاد بسر و همه اون چیزا. مرحله سه همش با سلبی و ایجابیه، یعنی هست و نیست فعلاش، اینجوری هست اینجوری نیست. تو مرحله چهارم باید و نباید داره، بند بکسن باشه آده، چون خیلی نکات داره توش، یعنی دستور عمل زندگی بشه. بعد مرحله پنجمش هم اون فرحه، اون بهشتی که مولانا میبرده، یعنی اون قایت و اون نتیجه نهایی که مولانا تو رو میبره که یه جای تو غزل واره هاش رهات میکنه، یه جایش تو مناجات هاش و اون جایی که معلومونن اوج بودنش است که یه آدمی که اینجوری نگاه بکنه، اینجوری زندگی بکنه، اینجوری هم هست، اینجوری میشه، اینجوری آرومه، اینجوری در اوجه، اینجوری در سروره. این پنج مرحله رو حالا ما توی یکی از داستان ها یکی از محبونمون من دوشی مشاهر خیلی شد بعد میان داستان تو تیه بازرگان کامل تشریح میکنن. من میخوام چقدر وقت دارم؟ من وقت دارم توی من میخوام ببینم کل دفتر یک رو میخوام بگم.
بگی
خواهد نه داشتم فکر میکردم که قراره که من چی بگم. اینو من ببینید با این نگاه اگر که دفتر یک رو شروع بکنیم باید یه متدی داشته باشیم که نکته هاشو بگیریم و اینا بتونه هر لحظه اینا بولد باشه و بتونه بیاد تو ذهن ما، که اگه تو اون واقع برخورد کردیم بفهمیم که اون ولی با شاه چی کار کرد در مقابل کنیزک. آیا ولی من پس منتظر کی باشم؟ اون توتی هم اینجوری قیاس کرد، منم الان دارم همونجور قیاس میکنم. پس مولانا چی گفت؟ ببینیم نکته ها و محور هاشو اگه فقط بدونیم، مثنوی رو باید کار برد زندگی کرد، اینا رو باید مثل یه هندبوگا و مثل یه توضیح مثل هرچی که بدونیم باید اصلا رو میزده باشه، باید باشه. بعدم مثل یه دار خانه از خودش میگه طبیبیم طبیبیم طبیبان الهیم. یعنی اینا برین دار روحاتون رو پیدا بکنین از دونیم در بیاریم، بعدم آروم آروم بریم به سمتش. یعنی یه دفعه بریم تو دریا غرق میشیم، یعنی باید اول بریم تا زانو، بعد شناگر یاد بگیریم، بعد تو این دریا بزنیم. بعد از نینامه و اون دیباچه اول که تمام کلید واژه هاش رو میگه که ما اصلا بعد منیفست خودش رو در خود دیدگاه خودش رو مولانا مطرح میکنه، بهشون این نی خود نی چیه و جدایی چیه، ما از چی جدایی شدیم و حریف کیه، نمیدونم آتش کیه، عشق چیه، کجاست و تمام اینها رو مطرح میکنه. اینها بسیاری کلید واژه هم در 18 بیت کل اعلامیه خودش رو در 18 بیت مطرح میکنه که یکی اگر خواستی تو نی بودنه که میتونی دریافت بکنی، خدات کیه، چجوری دریافت بکنم، از چرای برو، عشق چیه، این حریف راه پرخونه، این نمیدونم زهر و تریاقه، اینا ها اینا هاست. تموم ریاضات هم میگه، طریقت هم میگه، تا اونجا که میرسه سر بند بکسر که اونجا دیگه قسمت های بعدی شروع. این بخش دیباچه یه اول مولانا هاست که کلید واژه ها و گذر واژه هاش رو مطرح میکنه. یعنی شما اگر این کلید، یعنی این مثل پس ورده گفتم گذر واژه، یعنی اگر پیر، ولی، نه، آتش، عشق، این کلید، کلمات کلیدی رو ندید و غیره و مفهوم خودش رو مثل حافظه که مثلا یه رند ندونید با اون رندی که یکی دیگه میگه کلی فهم کنه. یعنی باید این آره باید بشناسیم، اینا کلیدی. میرسیم به با داستان پادشاه کنیزک. داستان پادشاه کنیزک که میدونید عاشق شدن یه پادشاه است به کنیزک، یعنی میگه اونو بیار، بعد خودش شکارش میشه، بعد این مریض میشه، بعد تمام دکترا رو میارن، هر علمی که داشتن به کار میبرن به کار برده نمیشه، بدتر میشه، میره به سمت خدای ولی، میگه میاد ولی میاد نبضش رو میگیره، بعد میگه که این عاشقه، میگه عاشق کیه، میفهمه که یه زرگری میارن، اون زرگر یه چند موقع اون زرگر بوده، رد میشه، اون زرگر رو میکشن، بعد اینم حالش خوب میشه، دو مرتبه میاد دارش. این کل سناریو نوچه یه از دیش فکر کنیم این داستان چیه؟ یعنی اگه بگیم شاه کنیزک شد داستانش چیه؟ بارها بارها خوندیم بیگیم نه اصلا نکترش چیه؟ نه چه مهورش؟ عشق
بیماریه؟
عشق بیماریه؟ چیه؟ نفسه؟ عشق هست ولی تمایز بین عشق حقیقی مجازی داره میگه و بعدم عشق عشق برات به نظر من داره میگه و بعد اینکه ما تا به احساسات و حوث هامونیم و بعد از این حوث ها اگر رد بشیم به عشق مجاز برسیم، عشق هایی کس به یه رنگی بود، عشق نبود، آقابت ننگی بود. این داستان عاشقی هم هست، از اولش میگه من میخوام داستان عشق رو مطرح بکنم و یادتون باشه این عشقی که من میخوام بگم این عشقوازی های این چیزای روزگار رو نمیدونم فلان و این عشق و آها و این فیلم های سینما های هندی بازی های این هم نیست. خوب این که ممکن از اینا شروع بشه ولی بعد تو همینطور میرون وسیع تر میشه. بعد وارد داستانه بقال توتی میشیم، بقال توتی میاد و بعد یه وقتی که نبوده این روغن ریخته میشه، بعد این ناراحت میشه، بقاله میزنه تو سرش کل میشه، بعد این ناراحت میشه حرف نمیزده و بعد از یه مدتی میبینه که یه کچلی زوغقی میاد رد بشه برسی اونم کچل بوده، میگه تمام تو هم تو روغن ریختی، تو هم برای استاد این کار کردی. اینجا میخواد مولانا چی بگه؟ اول اینجاست که وارد دنیا و یه پیچ در پیچ ذهن میشه، یعنی از بعد از احساس میخواد بیاد ذهن با ما چی کار کنه. ذهن اول این کاری که داره میکنه قیاس میکنه، یعنی هر چیزی که شباهت ظاهری بین دو تا چیز میبینه، یعنی اصلا ذهن ما کاری غیر از قیاس نداره، یعنی هر چیز رو مشابه یه چیز میکنه، فایلش میکنه تو یه جای ذهنی که یه جای دیگه شناخته شده است و بعد هر چیز رو میخواد بشناسه میره تو اون فایلش میگرده مشابه اون ده، پس اینه مونه تموش. ولی ذهن غیر از این نیست و بزرگترین چیزی که ذهن میتونه بکنه همینه. پس تو هم چون اینی اونم اینجوری شد پس تو هم اونی، در صورت که میگه کار پاکان از خود بیاس از خود مگی گرچه بانه در نبشتن شیر شیر. پس اینجا نکته اساسیش قیاس. یکی یکی این موانعی رو که جناب یوسفیان گفتن من میخوام تو داستان رو فقط خیلی حرف دارم، یعنی لا بلا این رو بخواد این نیست، نکته هاست، نکته ها چون تیغ پولاد است تیست در سپر نداری تو سپر واپس برید، یعنی واقعا توش ده ها ده هاست. من فقط میخوام بگم یکی یه نکته. بعد از این داستان پادشاه جهود است با اون که دید دین عیسی رو علاقی کرد، اونجا یه آتشی حرف روخته میشه و مادره اون برگذاشته میشه و بچهش اون طرف وسط آتشه و بعد میگه که هرکی بچه رو میخواد باید به این بود سجده کنید و برد و مادر میخواد برد و بچه همون وسط آتشه، به همه میترسند و ملازمانه اینا از این صحنه است. بعد اون دیالوگی که بین این بچه و مادر اتفاق میفته که اندر آب مادر بیا اینجا نمیسوزونه بیا من مادر میخواد احساسی برد و اینجا میخواد که ذهن دو مرتبه گرفتار یه سری معانی شده، آتش یعنی این اون معانی و از این معانی و این توهمات اگر رد بشیم وارد اون آتش زندگی میشیم و آتش بردن و سلام میشیم. یعنی یکی دیگه از ساختارهای ذهنی که دچار معنی شده هر چیزی رو معنی میکنه، یعنی برای هر چیزی معنی داره. این خیلی عمیقه، این داستان خیلی عمیقه، یعنی کاگنیتیو تراپی باید بریم تا این معانی رو باید بتونیم، یعنی شناخت درمانی باید ما بریم. یعنی فرق نمیکنه، ما هر چیز دنیا برای یه معنی داره، اصلا دنیای بی‌معنی نمیگم، ما فاقد معنی که معنی خاصی نداره، چون این یه دفعه که بیشتر تکرار نمیشه دنیا تاریخ یه دفعه بیشتر تکرار، یعنی هیچ چیزی دو مرتبه تو اون فاز و زمان و جریان قرار نمیگه دو مرتبه عین همون نتیجه خودشو بخواد داشته باشه. پس هر چیزی نوعه، هر چیزی که این معنی بهش بدی شما ببینید چیزایی که 10 سال پیش بوده همون معنی داره، اصلا اون کاسه دیگه 10 سال 20 سال پیش داشتین، نمیدونم اون تجارتی که داشتین، اون مهندسی که داشتین، اون بازاری که داشتین، اون روحانیتی که داشتین، نمیدونم اون فلسفه‌ای که داشتین، اصلا اینا معانیش همونه. پس آتشون یه آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین، یعنی میخواد یعنی آتش هم معنیه که تو بهش میدی، این آتش نماده بیرونی شهوت و میل و خواسته های شدیده که آدمی که درونش هست ازش رد شده دیگه. یه داستان خیلی غریب و عجیب بعدش میاد که اون داستان مکر وزیره، که اون پادشاه وقتی میاد پس عیسوی رو برمیاد یه وزیر مکاری رو پیدا میکنه و بعد این وزیر هی خودش رو به انزوا میزنه و جاه طلبی میکنه و پاپولیسته، یعنی ما خیلی دیدن دنیای پاپولیستی و عوام فریبانه برامون هست، الان یه پیش و دیروز اومد سر کار که خدا به خیر بگذارنه، عوام فریبانه کارهایی که مردم در سطح عوام دوست دارن و خوششون میاد، حالا این روز خودمون به مریضی میزنن تا عوام جمع بکنن، فردا اینا میان و عیسوی ها میان آشتی میکنن داشتی زیرک میکنن و بلی، یعنی این وزیر اون شاهه و اون شاهه عیسویه که قرار بوده که اینا رو جمع بکنن همه چون یه دفعه نزده چون بعد گوش و بینیش هم میبره، بعد نمیدونم میره تو انزوا، بعد یواش یواش میره این که اصلا فکر میکنه خودش عیسی هاست، توهم میبینی این بازی های ذهن که اصلا امر بر خود آدم همون شبه مشتبه میشه و بعدم خودکشی میکنه اصلا این وزیر. یعنی میبینید نفس از کجا شروع میکنه، از حرفای دروغ زدن، از نقش و نقاب ساختن از خودش، توهم شیزوفرنی که من عیسی هم هستم، اصلا یه شخصیتی هم که اصلا خودم رو دیگه نمیشناسم و بعدم اینکه امیر بقیه هستم و ببینید تا کجا میبرد این ذهن و چه بازی هایی دارد با این ذهن و ما حریفش نیستیم، فکر نکنین حریف ذهنمونیم، اونجا چی باید فقط بگید در حضور الله من پسی تو برای نمیام. صوفی ها خیلی راحت میرفتن میگفتن ما پس چیزمون قدرت و پول بر نمیان، پس برای همین دو مالی دوتا چیز نمیریم، خیلی زورش به ما میچربه. خیلی اصلا به جنسیت نمیتونن پسش برمیان، پس میرن تارک دنیا میشن. پیشیش ها اینجوری هست، یعنی ما تحملن اون سواری ما میشه، پس میرن ازا. ولی خب ما یه چیزی هستیم که نه قدرت توش نفع شده، نه ثروت توش نفع شده، نه معاشرت، نه جنسیت، نه ازدواج، هیچ کدوم اینا جمع نشده. به خاطری که تو میتونی غالب بشی بر اینا، به خاطری که قوه تمیز و تشخیص داری و اون گوهر ذات اصلیته که میتونه فائق بیاد بر اینا، اونو باید در لحظه تشخیص بدی. پس اینا بازی ها و مکر ها و حجاب اقراض و این هاست که تو داستان مکر وزیر میشه. تو شیر و نخج ایران مرتب میبینیم که مرتب یه شیری میاد پنجه میزنه دیکی از این ها ما رو میبره. هر روزی ما تو دریایی وجوده بون، تو نخج ایرگاه و شکارگاهی وجوده بون، یکی میاد یه تیکشو میکنه ده میره. تا اینکه دیگه ما حتی حاضر میشیم باج بش بدیم. آقا تو اینقدر حوری تو داری ما نکن، من حاضرم بیام به تو بابا جون نظری بدم، حاضرم به تو روک کنم، حاضرم به تو
امتیاز
بدم. ما همش خودمون یه نفر رو میاریم، ما هر روز از تو خودمون یکی از این حیوانات میاریم، شما آقا شیر رو بخور نمیخوادیم، ولی هر روز حوری بکنید داری ما. ببینید وقتی تو جایگاه ترس هستیم و مرتب میدونیم که یک کسی به ما حمله میکنه، نه اون بخشی که میخوایم رها بکنیم که جا به جا بشو ایثار بکنیم، اون بخشی که داریم باج میدیم. چقدر دست میذارد مولانا توی این نقطه نقطه های این ذهن ما که ما رو به خاطر و تا یه خرگوشی پیدا میشه که نماده عقل ماست و اون میره مذاکره میکنه و بعد اون شیره رو تازه با یه شیره دیگه مقابله میکنه و بعد اونم میاره سر چاه و میذارش تو چاه و تازه میبینه که اون شیرم که افتاد تو چاه میبینه که نماده خودشه و اون فرافکنی ها که ما از خودمون داریم و یه شیر بیرونی میبینیم رو اینجا داره ده هم نشون میده و یه بسا ظلمی که بینی در کسان خوی تو باشد در ایشان. ای فلان فکر میکنی که داری از اون ناراحت میشی، خودت خواسته که اون ناراحتت بکنه، چون امتیاز میگیری وقتی ناراحتی میان به سمتت، مظلوم نمایی میکنی، بیچاره نمایی میکنی، مردم میان به سمتت و اونم توی همچین کشوری که اینقدر مظلوم نماست و هیچگاه بیرق مسئول بودن تو دستش نگرفت، اسم همیشه گفت اسم مظلومم. خب این کدوم نفسی میتونه پس ببینی کس تو بودن ناکسی؟ اونجا که اینجوری فحشه دارت میده میتونی تحملش بکنی؟ یعنی اصلا توانه اینه داری، ظرفیت اینه داری که جلوی این عتاب های مولوی قرار بگیری؟ حالا نه، حالا نه، ولی وقتی که یک داستانه مثلا چه میدونم 30 صفحه مثلا شیر و نخش ایرانه بینی وسطش هم این نخش ببینی و بعد بینی از کجا داری به کجا میری، بعد اینا رو که میگه دیگه ذهنت بزیرات و بعد داستانه توتی و بازرگانی الا بلاشم داستانه کوچیک هست که توتی از اونجایی که فقط برای مشهور شدن تمام قفسه کشتهار خلق بند محکم هست، ما همش میخوایم مشهور بشیم، همش میخوایم تاییدمون کنن. یعنی فکر کن یه جایی برای شما کف نزدن، هنرمند خیلی وابسته به اینم که همه کف داری نزدن شبات یه دیگه مخوابشون این برد خودی ما رو ببینین یه حرفی که میزنیم همه قبول کنن، اگه یه وقت قبول نکنن این بارو بابا این حرف زایی به چیز تو صبح خوابون نمیرد، ما که رفتار تایید شدنی. پس میگه کشتهار خلق بند محکم هست، این بند سرگردنی تو که میخوایی مشهور باشی. و بعد اونجایی که توتی از بند این اشتهار که من فقط بس پرو نمیدونم صدای قشنگی دارم و خودم هم خوش آواز و خوش الهان هستم و اینا، از این یه بیرون این که تو داره نه به خودت نردی که یه ذات خدا داده به تو داده شده، وقتی که از این بیای بیرون بعد در قفس باز میشه و تو میری بیرون. پس اولین قدم برای آزادی آگاهیست. تا ما آگاه نشیم که چقدر بند این مشهوریت هستیم و چقدر خودمونو بزرگ میکنیم، چقدر آرایش میکنیم، چقدر حرفای قشنگین اون میگیریم و میام خلق میدیم تا برامون چند گیری حرف مردان خدا تا فروشی و خرید و هر غذا، چقدر از این اون شعر میاری، چقدر کود میاری، چقدر آیه و حدیث میاری تا بگه برات کف بزنن، چقدر ما گرفتار این تاییدی هستیم، چقدر گرفتار این ستایشگری تو این جامعه هستیم، چقدر مدعاها الان دارن سلطنت میکنن تو این کشور که پیغمبر میگه حضرت محمد اوه سطرا علی الوجوه تهرابین، خاک بپاشیم تو سر این مدعاها که چی کار که نکردین ستایشگری ها و یه مملکتی رو سود کرد و ناسودش کرد و هر چیزی ناهمرنگی رو باد کرد و بزرگ کرد و اون جایی که نبود گذاشتیش. و چقدر ما اصلا میتلمیم این رو اون تو تیم دیگه چه فرق داره با تو تیم و بعد تو پیر چنگی که چقدر وابسته این به داشته هامون، چقدر وابسته این به این سازمه و چقدر کهولت و زمان رو باور کردیم که وقتی پیر میشیم این انتروپی و این کهولت اینا تمامش باورهای ذهنه، تمامش ایناست که ذهن مادرت میاد اینجوریه، در مقابلش مولانا میاد اینجوری نیست. یک زمان اگه این چنگ رو برای خدا زدی عمر پا میشد 700,000 دینار 700 دینار از بیت المال برای دارم دلت میاد. ول کنیم ذهنیت رو و این انگاره ها و این باید ها رو، یه لحظه خودت باش و ببین پیغام ها چطوری میاد و راه باز میشه و اون جایی که سور اسرافیل دمیده میشه در مقابل اون چنگی که زدیده میشه و اون سور اسرافیل رو میگه که ندای حق و اون سوری است که مرده ها رو زنده میکنه در مقابل این چهارت دلنگ دلنگی که ما فکر کردیم. مثلا از توش میخوام یه ابریشم بهایی بگیریم و از توش میخوام یه زندگیمون رو بگذارونیم، حالا یکی با سازشه، یکی با نجاریشه، یکی با مهندسیشه، یکی نیچه بگردنشه، یکی خطکش داره، یکی ماشین حساب داره، یکی تریلی داره. فکر میکنیم این هاست دیگه، یعنی اگه اینه نباشه تا چیه؟ اینا داشته های ماست یا مهارت های ماست، ما که اینا نیستیم. ما یه مدتی صرف میکنیم تا یکی از ما رو پیدا بکنیم، یه مهارتی داشته باشیم، بعد میشیم اون، بعد هی درستش میکنیم، هی کوکش میکنیم، هی بهترین سازش میکنیم، حالا اینا مقایسه با اون میکنیم، بعد میگون دیگه حالا مشهور شدیم. و این یک زمان داره، میدونید یک زمان داره، پیری داره، کهولت داره، فرسایش داره. اگه ما به اینا بخوایم بچسبیم زندگیمون رو باختیم. توی داستان پیر چنگی چسبیدن به داشته ها رو داره مطرح. توی داستان عربی زن اصلا باورای جنسیت رو داره مطرح میکنه که زن و مرد ببخشین حالا مرد بودن یعنی چی؟ زن بودن یعنی چی؟ میگه یه مرد نمیتونه خیلی از خصایص و خصوصیت های زن رو داشته باشه، اون لطافت های روحی و هنرها رو. میگه یک زن نمیتونه اون قدرت ها و اون خشم ها و اون سختی های مرد رو داشته باشه. پس به چی چیه مرد و زن بودن؟ اینا رو داره مطرح میکنه که دیالوگ های بین مرد و زن عربیه که اون بیار خونه و اون هم واجه زندگی رو میخواد، مرد هم هی حواسش تو بالاست و اونجاست که میگه ما اصلا ادبیات ما چون مردونه است، یکی از تنها جایی که من تو مولوی دیدم که من که مرد و زن نمیگم، که من عقل دارم میگم با نفس. مرد نماد عقل، زن نماد نفسه. اون هی میخواد اونم هی حسابگری میکنه. اینا دو تا بخش از وجود ما، در وجود هر کسی هم یه مرد هست هم یه زن. برین زن وجودتون رو پیدا کنین همیشه، وجودی که در درون خودتونه و ببینین کجا گمش کردین. اون لطافت ها، اون آرامش ها، اون ظرائف، اون آرامش ها رو بریم شما مرد وجودتون رو پیدا بکنید، اونجا که اون اعتماد به نفستون رو و اون قدرت هاتون رو و اون توانمندی هاتون رو استفاده نکردید و بگید هستم و میتونم. اونجاست که به تعادل میرسید و بعد میره به سمت خلیفه و میره به سمت دجله که اونجا درها باز میشه، حاجبین میاند و درها باز میشه و بعد تازه یک کسی به تعادل رسیده میره بالا. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان، میدان و عقل، عقل را شودان، عقل را شودان و زن این نفس و تم، این دو ظلمانی منکر عقل و شم. حالا شما هر وقت که داستان عقل عرب یا زن یادتون اومد بلا فاصله چی یادتون میاد؟ مرد کیه؟ زن کیه؟ من
انسان کامل.
مردم رو زندگی کردم یا نه؟ من زنم رو زندگی کردم یا نه؟ ببخشید بهت که گوشت کم و زیاد که نیست که، هزاران خصوصیت درونیه که اینا میتونه متعادل بشه. اون بخش رو ما باید، خب اگر میگه که زندگیش بکنی، خب زندگیش کرد، تجربهش کرد. ببین خیلی چیزا هست که فقط گفتنی نیست، رفتنیه. یعنی وقتی میگیم معرفتش ایجاد میشه، بعد میفهمیم که چی کار بکنیم. بعضی چیز هست که باید بریم تا بفهمیم. یعنی سیر و سلوک فرقش با معرفت همینه. اونا سری کلاس میگن، بعد یه چیزی یاد میدن، میری تو زندگی عمل میکنی، نتیجه شو میگیری. سلوک فرق میکنه، بعد بری تجربهش بکنی تا یه چیزی یاد بگیری بیاری زندگیش بکنی. این تفاوتش جواب. یعنی یه چیزایی هست که تا تجربه نکنی، اون حالت سحر رو تا بیدار نشی نمیتونی تو کتابو بخونی. میدونی؟ یعنی یه چیزی کشف میکنی وقتی که تجربه کردی. طریقت یعنی همین. یعنی باید بری عمل بکنی، تو عمل یه سایت پیدا میشه که فقط عمل تو. یعنی اون کشفی که تو میکنی مال خودت، ولی این طریقت، این تفاوت علم با طریقت. بعد تو نحوه کشتیبان، کبودی زدن قزوینی، اون گرگ و روباهی که هست، همش اینه که یه دانش هایی غیر از این دانش ها و یه ریاضاتی به هر صورت تا کشیده بشه و تجربه بشه، اون وقت اون معارف درک میشه. توی بعد دو سه تا داستان دیگه هست، کاتب وحی و بلعم با او رو هاروت و ماروت، سه تا داستانه که اینا محورش یکیه. کاتب وحی به پیغمبر وحی میشد، اون کتاب رد میکرد، بعد یه مدت فکر میکرد که به خودش داره وحی میشه. بلعم با او با موسی همینطور، با قارون، هاروت و ماروت فرشته‌های اعظم الهی بوده، اینا وسیله بودن که برن اینا رو اجرا کنن. فکر کردن بعد از یه مدتی که خودشونن، بعض وقت ما با امر برامون مشتبه میشه. اینم یکی از بازی‌های ذهنه. ما فکر کنیم خودمونیم، نمیدونیم که وسیله هستیم. اینم یکی دیگه از بازی‌های ذهن. بعد اونجا که به یادت رفتنه کره و بعد داستان رومیان و چینیانه که گفتم که داستان شفافیت و صافی دل و سیغم کردن تو مطرح میکنه و در خاتمه داستانه خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنینه که همه اینا اگر برسه به اینجا که تو یه لحظه وقتی که میتونی در اوج قدرت و به موفقیتی که فکر میکنی برسی و یه ناهنجاری یه چیزی دیدن و یک توفی یک آب دهنی به رود انداخته شد و همون لحظه توقف بکنی و ادامه ندی، این اوج اون تسلط بر نفس. یعنی بزرگترین تکنیکی که مولانا داره میگه اگر تو بتونی دوچار هیجانات روحیت نشی و در هر لحظه واکنشی عمل نکنی و یه لحظه توقف بکنی و قصدت یادت بیاد که اصلا برای چی اومدی روی نشستی، مثلا بگم مولانا داستان رو هم عوض میکنه. داستان داستان اینجوری که مولانا میگه تا یه جاش میاد بعد میاد که بقیش پیغامش هم نمیرسونه، اصلا داستان رو عوض میکنه. اصلا یعنی هم چیزی هم زیاد به این راحتی تو تاریخ اتفاق نیفتاده. اما تو نشست و حضرت علی سرش برده تمام شد، ولی مولانا میگه تازه نشست و بعد این بلند شد و رفت دور زد و بعد این فهمید با کی دلت میجنگید و بعد تازه گفت تو منو تازه کشتی و یعنی از اون آدم قبلی من نیستم، منو بگو که داشتم با کی میجنگیدم و این چه قصدی داره و بر به پنجه کس به اون گره دیدم و همه ای به تبارش شد. این حوادث که اتفاق نیفتاد اصلا مهم نیست، اونا گرفتار حوادث که ما نیستیم، گرفتار این مفهومی که مولانا میخواد در بیاره دست این داستان. و بعد این نکته است که ما اگه در یه لحظه مرتب توجه به قصد زندگیمون بکنیم که اصلا من قصد زندگیم چیه، منی که تکم و مثل من تنها و تنها منم که این کره زمینی یک مأموریت خاصی است که فقط و فقط من میتونم انجام بدم. اونو پیداش کن. وقتی اونو پیدا کردی رستی. و ما فقط قراره که اونو پیداش بکنیم. اگه از بیاس بیام بیرون، از کپی پیست بیام بیرون، تو توجه و مراقبه بریم، ارزش های درونی خودمون رو کسب بکنیم، مهارت هامون رو کسب بکنیم و بعد رسالت شخصی خودمون رو کسب بکنیم و پیداش بکنیم، اون موقع است که ما حدی از تجربه این بخش این داشتنمون و این زندگیمون رو تونستیم تجربه کنیم. و ما این رو داریم، ما این چراغ دستمونه، این مولانا دستمونه و قراره اینا هدایتمون بکنه. و تو گفتگوها و تو این تراپیها و تو این صحبتها اینا رو کشفش بکنیم. دفتر یک من گفتم و تموم شد. حدی اقل چند تا نکته چه گفتم. من بیشه از حدم صحبت کردم و اصخایی میکنم